سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بعل آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اولا عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که در زمانی که باید خدمتون برسم ایجاد شد با توجه به ترافیکی که امشب داشتیم. انشالله که حقیر رو عفو فرمایید. بحث ما در شبهای گذشته از اینجا آغاز شد که سه دوره حیات امام سجاد علیه السلام به چه صورتی است. دوره اول رو از تولد اون بزرگوار تا شروع نهضت تعریف کردیم و در موردش نکاتی عرضه شد. دوره دوم از آغاز نهضت ابا عبدالله حسین علیه السلام تا مدینه که حضرت چه واکنش هایی در کربلا، کوفه و لبک و شام و نهایتا مدینه داشتن. دیشب تونستیم الحمدلله وارد دوره سوم بشیم و شب اول عرض کردم که هدف ما این خواهد بود که بیشتر در مورد دوران امامت حضرت بعد از کربلا صحبت بکنیم، یعنی همون دوره‌ای که کمتر مورد توجه واقع میشه و همین باعث شده که حق امام سجاد علیه السلام چه بسا یه وقتایی به درستی ادا نشه. عرض کردم اگر ما عملکرد امام سجاد علیه السلام رو بخوایم مرور بکنیم حتما و قطعا باید یه مطلب رو بدونیم، اون اینه که فضایی که حضرت درش واقع شدن چه فضایی است. اگر ما فضا شناسی نکنیم بسیاری از رفتارهای حضرت برای ما معنیدار نخواهد بود. یعنی شما فرض بفرمایید تصویر یه آدمی رو میبینید که مثلا وسط خیابون نشسته داره گریه میکنه، شما اگر همین تصویر رو ببینید چه احساس کنید؟ این فرد آدم بالاخره ناراحتیه، آدم غیر متعارفیه، آدم بیماریه. اما چند لحظه ممکنه تصویر قبل از این گریه کردن رو ببینیم احساس بکنیم عجب آدم با وجدانیه، وسط خیابون نشسته گریه میکنه که ماشین از روی بچه‌ای مثلا رد نشه، ولی ما فقط داریم اون فرد رو میبینیم. گاهی اوقات عدم توجه به فضای پیرامونی یه موضوع نتیجهش این میشه که تصویر درستی از اون رفتار به ذهن انسان متبادر نمیشه. دیشب وارد شدیم به حوزه اخلاقی و فرهنگی. گفتیم در زمان امامت امام سجاد علیه السلام فضای اخلاقی و فرهنگی جامعه چطور بوده و عرض کردم خدمتون کار به جایی رسیده بود که یه زن آوازخوان میخواست از مدینه خارج بشه رسماً شعر خون که من به یقین عرض میکنم که بعد از این که مردید معادی در کار نیست و مردم های های گریه میکردن. این وضعیت اخلاقی مدینه تو نبیه. یه زن آوازخانی قرار بود وارد مکه، اسمش رو نیاوردن. مورخین میگن هیچ فقیه و مفسری وارد مکه نشده بود که به اندازه این زن مردم ازش استقبال بکنن. مکه، بیت الله الحرام، این وضعیت اخلاقی بود. ریشه‌اش هم دیشب بحث کردیم. دو، محور دوم در فضاشناسی فضای اعتقادی و کلامی مردمه. خب به جهت اخلاقی انحرافی در جامعه ایجاد شده، به جهت اعتقادی و کلامی در حوزه معارف اسلامی جامعه ای که امام سجاد علیه السلام میخواد در اون امامت بکنه چه وضعیتی داره؟ در مورد این مطلب 6 نکته رو عرض بکنم بریم سراغ محور سوم که اون فضای سیاسی زمان امام سجاد علیه السلامه. 1، مهجوریت قرآن. ما در زمانی که امام سجاد علیه السلام امامت بر عهده میگیرن شاهدیم که شاگردان ابن عباس، ابن عباس کیه؟ پسر عموی پیامبر. عباس عموی پیامبره. ابن عباس میشه کی؟ میشه عموزاده پیغمبر، اسمش از عبدالله ابن عباس، برادر این عبیدالله ابن عباسه که فرمانده سپاه امام مجتبی علیه السلام بود و خیانت کرد. این ابن عباس شده همه کاره تفسیر. آدم بدیه؟ نه، ولی گرفتاری کجاست؟ ابن عباس نشسته بود، ابا عبدالله هم کنارشون. یه کسی یه سوالی پرسید، ابا عبدالله شروع کردن جواب دادن، طرف برگشت گفت از تو سوال نکردم، از ابن عباس سوال کردم، یعنی از یکی کسی که بلده. ابن عباس گفت نه، حسینم خوبه مثلا میدونه چیزایی رو. اینجوری ابن عباس رو ببینیم، نه اینکه حالا یه کسی تفسیر قرآن میکرده ما میخوایم گروه مذمت بکنیم، حتما چی کار نمیخوایم بکنیم. ابن عباس کیه؟ کسیه که وقتی امیرالمومنین خلافت رو بر عهده گرفتن محکم اصرار داشت که آقا فعلا به معاویه کاری نداشته باش، بذار حالا باشه پایه حکومت رو تثبیت کن بعد میری سراغ معاویه. دارم تصویر رو میگم تا ببینید ابن عباس امیرالمؤمنین نیست، اون مؤمن درجه یکی که در رکاب پیامبر و امیرالمؤمنین تا پای جان بایسته اون نیست، یه آدمیه بالاخره، یا محافظه کاریایی داره یه جا، حتی مثلا امام مشتبه میان سر کار این یه نائب معاویه مینویسه که بابا کوتا بیا با امام حسن و خیلی گردن کلفتی نکنه، یه آدم این شکلیه. این ابن عباس شاگرداش کرسی تفسیر رو بر عهده گرفتن در مدینه، تفسیر لغوی میکنن، تفسیر آیات فقهی میکنن. قرآن همش بحث لغویه، فقط بحث فقهی و احکامه که مثلا برای نماز این دستور رو داره. اصل قرآن اینه واقعا. خب اگر قرآن هنوز اینجوری تفسیر بکنیم که شما باهاش نماز بخون، باهاش روزه بگیر، به هیچ جای عالم بر نخواهد خورد. قرآنی برای جبهه باطل خطرناکه که درش گفته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ای جامعه اسلامی ید واحده بشید. قرآنی برای جامعه کفر خطرناکه که به مسلمین میگه وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قوی بشید تا ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. این قرآن خطرناکه. تفسیر به کدوم سمت رفته؟ به این سمت که آیات فقهی رو بس کنه، آیات لغوی رو. چرا؟ میگن میترسیم سراغ بقیه آیات بریم تفسیر به رأی بشه، ولی نظر خودمون رو به عنوان تفسیر بگیم. ببینید چه برکتی از قرآن کاملا به حاشیه رونده میشه با این نوع نگاه خراب. این وضع تفسیریه. از اون ور جالبه تو مکه که شاگردای ابن عباس نیستن، اینا راحت با منطق خودشون قرآن رو تفسیر میکنن، این منظور اینه، این منظور اینه. یک عده از این ور افراط میکنن با عقل خودشون، همه چی میخوان معنا کنن. یه عده از اون ور تفریط میکنن، میگن با عقل ورود نکنیم که چیزی به قرآن تحمیل شه. این وضعیت قرآن در جامعه اسلامیه. حالا اگر کسی بگه چرا اینجور شد، میدونید پیامبر عزیز ما سرشون رو گذاشتن زمین، ادهی گفتن که حسبنا کتاب الله، قرآن چیه؟ کافیه، و جلوی کتابت حدیث رو گرفتن، در حالی که خود قرآن گفته اطیع الله قرآن و اطیع الرسول. قرآن بدون سنت و اهل بیت به جایی نمیرسه. حضرت میگه دوتا با هم، سنت پیغمبر و حدیث پیغمبر رفت کنار، قرآن موند وسط. با چی تفسیرش بکنیم؟ مدتی گذشت، زمان خلیفه سوم، کعب الاحبار یهودی تازه مسلمان مینشست میگفت قرآن اینو گفته اینو گفته. امیرالمومنین چه کار است؟ پیشکاره. کعب الاحبار یهودی قرآن تفسیر میکنه، کسی به حرف امیرالمومنین کاری نداره. این وضع قرآن در جامعه. دو، منع کتابت حدیث. از زمان خلفا نوشتن حدیث ممنوع شده، خصوصا احادیث که از پیامبر بوده، اونم کاملا سیاسی بود دیگه، نیاز به توضیح نداره که اگر احادیث پیغمبر به تمام منتقل میشد، خب خیلی ها سوال میگن اگه پیغمبر اینو گفته چرا اینه، پیغمبر که اینو فرموده، برای که این بس نشه بودن آقا احادیث پیغمبر نقل نشه و کتابت نشه. این عدم کتابت احادیث کار رو به کجا رسونده بود؟ به این که میگفتن ما حدیث که نداریم چیکار بکنیم، به صحابه نگاه میکنیم. نتیجه نگاه به صحابه چی بود؟ صحابه هر چی که بگن در حکم قانون الهیه. لذا صحابه به خودشون این حق رو میدادن که پیغمبر گفته فلان چیز آری، ما میگیم فلان چیز نه، به همین سادگی. این هم وضع حدیث در جامعه اسلامیه. لذا در همین دوره جالب، آخر یه مطلبی رو از مالک ابن انس خدمتتون عرض خواهم کرد، که در این دوره کار به جای رسیده بود که مردم نمازو غلط میخوندن، رسماً نمازو غلط میخوندن، حج اشتباه به جا بردن، و امام سجاد علیه السلام باید اینو اصلاح بکنه. این ویژگی دوم فضای اعتقادی و کلامی. ویژگی سوم بحث جعل حدیث. جعل حدیث که آغاز شد زمان معاویه. چند سال قبل بود که یه بحثی رو تحت عنوان عاشورا عبرتی برای همیشه مسلمانان خدمت شما بزرگواران بودم، اونجا عرض شد که معاویه گفتش کسایی که حدیث جعل میکنن اینها حقوق بگیرن. برخی کشاورز بودن، گفت آقا مجبوری بری زیر آفتاب وایسی بیل بزنی، بیا تو سایه خونه بشین دو خط حدیث جعل کن. حدیث جعل میکردن، حدیثی که تحویل میدادن اسمشون رو مینوشتن، از بیت المال چی داشتن؟ سهم داشتن. بعضی کار گذاشتن که همین حدیث جعل میکردن. اول گفت در متن خلفا، خلیفه سوم، بعد دوم، بعد اول، بعد گفت دیگه بسته در مورد خودم، بر من جعل کنن. و از اون هم در مورد امیرالمومنین، جامعه ای که جعل حدیث درش کار رو به جایی رسونده که مردم در شام معتقدن امیرالمومنین علیه عزو بالله یک راهزنی بوده، که علی ابن ابی طالب زبونم لال یه راهزنی بوده، امیرالمومنین معاویه ابن ابی سفیان می‌خواست اینو بگیره بکشه، خدا اونو گرفت کشت قبل از اینکه امیرالمومنین دست برسه، خدا زد اونو کشت. این تصویر مردم شام از امیرالمومنینه. حالا شما بفرمایید که آقا واقعا میشه مردم اینقدر جاهل باشن؟ عزیزم روز چهارشنبه نماز جمعه خوندن، یک نفر صداش در، مگه روز جمعه؟ الان چهارشنبه اسمش نماز جمعه دیگه. یه وقتی دو جور این حکایت رو نقل کردن، یه مردی اومد از کوفه به سمت شام، این یه ناقه ای داشت، با این شطور اومد و یکیسی گفتش که این شامی بود، شطور مال منه، ازش گرفت، هرچی گفت برای منه، گفت نه برای خودم، و رفتن پیش معاویه به عنوان قاضی، و این طرف رفت سیرم شامی رو جور کرد که آقا این شطور برای همین شامی است، بیان به دروغ برای شهادت بدن. اینا اومدن و شهادت دادن بله این جمله و برای همین آقاست و اون دروغ میگه، و بحث هم این بود که این شطور مذکر یا مؤنثه، بعد یه شطور آبکشی یا شطور جنگه. اصلا میگه بابا این ناقه است جمل نی، اینا میگن جمله. خب اینا گفتن چرا ما شهادت میدیم این جمله و فلان وقت این فرد از اون گرفته، دروغ میگه، اون برای اون نیست. معاویه گفت خب شاهد داری مال تو بر. این کوفی همجوری حیرون مونده بود که این اینا فرق ناقه و جمل رو نمیفهمن. وقتی رفتن خواست بره معاویه گفت بیا، گفت چقدر میارزید ناقه؟ مثلا گفت 1000 تومان. گفت این 2000 تومان بگیر برو کوفه به علی بگو 100000 تا آدم اینجا دارم فرق ناقه و جمل رو نمیفهمن، تو میخوای حق برای این آشکار بکنی؟ یه کاری کردم فرق ناقه و جمل رو نفهمن. این وضعیت جعل حدیث. لذا امام سجاد دیشب عرض کردم شام که اومد، اگر 10 تا جمله گفت 9 تاش این بود که من پسر کیم. واقعا ما بعضی وقتا بحث تاریخی میکنیم با دانشجو هم این مسئله رو داریم، حق هم دارن تفلک ها، با عینک 1396 به سال مثلا 40 هجری نگاه میکنن. واقعا مقایسه نکنید الان رو با 1300 سال قبل. چرا امام رحمت الله علیه فرمودن امت ما از امت رسول الله بالاتره؟ ما رغم همه گیروگرایی که با هم داریم و اینا، سر به زنگان مردم ما واقعا گوهرن. سر بزنگا یه وقت با هم لجبازی میکنیم، کلکل میکنیم، انتقاد به هم میکنیم، سر بزنگا دوباره میذاریم کنار، حالیمون میشه چی به چیه. اینقدر راحت سر مردم کلاه میرن، اهل بیت پیر شدن از جهل مردم. این مشکل سوم حضرت که جهل حدیث بود. چهارم شیوع لعن امیرالمؤمنین علیه السلام. این خیلی در جامعه شایع بود و لاینفک بود. هدف هم چی بود؟ یک امیرالمؤمنین رو بزنن، یعنی سرشاخه رو بزنن، امیرالمؤمنین که خورد دیگه، حسن و حسین و عدی ابن رسول اینو خوردن، اینو بزنن. اون طرف میخواستن یه کاری بکنن که شیعیان لهشن تو جامعه. شما فرض بفرمایید یه اعتقادی دارید، در تمام تریبون‌های رسمی اعتقاد شما رو مورد لعنت قرار میدن، چه حسی به آدم دست میده؟ و از اون طرف انتقام خودشون از امیرالمؤمنین بگیرن، چون اینا یا پدرشون یا برادرشون یا داییشون یا بچهشون یا عموشون به دست با کفایت امیرالمؤمنین به درک واصل شده بود، اون کینه هم بود. خب این لعن تا کجا پیش رفت؟ حجاج به یه فردی فکر میکنم اسمش امخانی اگر اشتباه نکنم، الان اگر خاطرم باشه، خواست به این یه منصبی بده. این اینجوری کرد به حجاج، گفتش که تو الان میخوای یه منصبی به من بدی، احساس میکنی خیلی به من لطف کردی؟ گفت حالا بخوای منصبی بهت میدم دیگه، لطفیه. گفت نه، ما خودمونم خانواده بیکس و کار نیستیم و سابقه داریم و بالاخره اصالت و وجاهت داریم. حجاج ثقفی گفت اصالتتون به چیه؟ گفت دوتا نمونهش رو میگم کیف کنی. اولا خاندان ما هر وقت که علی بن ابی طالب رو لعن میکردن، صدیق طاهره هم لعن میکردن، ما لعنمون خالی نبوده، لعن کامل میگفتیم، هم علی بن ابی طالب هم فاطمه زهرا. دو، تمام زنای قبیله من نذر کردن وقتی حسین از مدینه راه افتاد، اگه انشالله حسین کشته بشه، نفری 10 تا شطور در راه خدا قربانی کنن. ما همچین خانواده ای هستیم. این نتیجه این فضای یعنی گاهی اوقات انسان تاریخو میخونه هی میبنده میگه اینا چی بودن، اینا انسان‌هایی بودن. جهالت آدم رو تا کجا میتونه پیش ببره؟ تا جایی که عمر سعد بگه یا خیل الله ارکبی، ای سپاه خدا سوار شید و بالجنت ابشری، و به سمت بهشت بشتابید. کدوم بهشت؟ کشتن حسین. برید حسین رو بکشید، عربتن الله، برید بهشت. بعد میگن آقا چرا با سنگ میزدن؟ هیچی، من شمشیر ندارم، نیزه ندارم، تیر ندارم، بهشتم میخوام برم، یه سنگی بدین بزنم که جز بهشتی ها بشن. واقعا با این اعتقاد ابو عبدالله رو کشتن، ولی این مقدار وحشیگری، آخه اینا چی بودن؟ به سمت بهشت رفتن مسابقه ایجاد کرده بود. گرفتاری چهارم امام سجاد چی بود؟ ترویج جبر. هر کاری رو میذاشتن پای جبر. خدا خواسته عبیدالله میگه برادر تو او کشت، یزید میگه پدر تو خدا کشت. این جبر نتیجه چی بود؟ کجا کار حضرت رو سخت میکرد؟ هر غلطی خلفا میکردن مردم میگفتن خواسته خداست، خدا خواسته. جالبه عبدالملک حاکم معروف اومدی یا مروانی، این معروف بود به حمامت المسجد و کثیر القراءه. حمامه یعنی کبوتر، کبوتر مسجد و کثیر القراءه. چی قرائت میکرد؟ قرآن، دائما قرآن میخوند. بهش خبر دادن که تو خلیفه شدی، قرآن رو بوسید، گفت هازا فراق بینی و بینک و هازا آخر العهد لک، خداحافظ شما، این فراق بین من و تو، اینم عهد آخر ما بود، دیگه هم دیگه رو نمیبینیم. بعد این رفت تو بحث سیاسی، میگم یکی از فرمانداراش چه بلای سر جامعه اسلامی آورد، یک دونشون فقط. و ششمین گرفت، یعنی این که خواست خداست عمل کرده خلیفه، نتیجه این بود که امام سجاد علیه السلام هر چی میگفتن میگفتن آقا این ظلم، جور، حق کشی، آدم کشی، مردم میگفتن چی کار کنیم؟ خدا خواسته، خدا خواسته، جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، دین مردم بره. کی خواسته؟ خدا. حالا ازت مخالفت بکنه میگم با خواست خدا مخالفت کردی. و ششمین گرفتاری اعتقادی و کلامی فقیه سازی بود. مردم دنبال اینن ای که دینشون سوال کنن دیگه، و من میخوام از آقا نپرسن، چیکار میکنن؟ نسخه بدل درست میکنن، فقیه میساختن. یکی از اینا زهریه که ما انشالله شبهای بعد بهش خواهیم رسید، به اینکه حضرت چطور او رو نشوندن سر جاش. اینا برای که برای حکومت مشروعیت درست کنن و آنچه لازمه به مردم منتقل بشه، فقیه درست میکردن. یه آدم می آوردن اینو برجسته میکردن، میگفتن آقا فقیه و مفتی و حکم کننده این آدمه. این کار باعث چی میشد؟ اولا باعث میشد که اینها برای حکومت توجیه دینی درست بکنن، از اون طرف به نظر خودشون بساط اهل بیت رو رونق بندازن. خب مردم سوال دارین از این بپرسین دیگه، چیکار دارین به علی ابن حسین؟ شروع کردن فقیه سازی. عرضمو اینجا ببندم که مشکل اعتقادی و کلامی جامعه تا کجا پیش رفت. یه صحابه‌ای دارن پیامبر نازنینمون به نام مالک ابن انس، یه وقت اومد شام اونجا بود، یه واری دیدن همونجا وایستاده، زد زیر گریه. گفتم برای چی گریه میکنیم؟ میگه لا اعرف شیئا مما ادرکتو، میگه از اون چیزایی که درک کردم از محضر پیغمبر هیچی رو دیگه نمیبینم. لا اعرف شیئا مما ادرکتو الا هذه الصلاه، مگر همین نماز، همینم فقط زویعت، همینم زایه کردید. میگه تنها چیزی که از زمان پیغمبر الان در شام میدیدم نماز بود، اینم باز شما زایه کرد، یعنی این کاری که شما الان دارید میگید اون نماز نیست، همینم بساط درش شده. سومین مطلب در مورد فضاشناسی دوران امام سجاد علیه السلام، فضای سیاسیه. اینا همه رو با هم ببینید، فضای اخلاقی منحط، فضای اعتقادی منحرف، فضای سیاسی رو حالا ببینید چه بوده و اون وجود نورانی در چه فضایی امامت کرد و این متاع رو امروز رسون دست بنده و شما. به جهت سیاسی باز به شش نکته اشاره کنم. یک، اختناق عجیب. مردم یه تصوری از حکومت دارن که این حکومت بالاخره یه چارچوب هایی داره، تا یه جای پیش میره، یه خط قرمز هایی داره و بالاخره یه الزامات و ممنوعاتی برای خودش قائله. یزید نوه پیغمبر رو 50 سال بعد از پیغمبر کشوند کربلا، اربن اربا کرد، بقیه ماستا رو کیسه کنن. ته تهش نوه پیغمبر بود دیگه. تازه نوه پیغمبر نه آوردم آرومکی مسموم کنم بعدم بگم من نمیدونم، آوردم وسط بیابان یه جوری کشتمش که هیچ نامسلمونی رو اونطوری نمیکشن. بعدش خانوادهشم به اسارت گرفتم آوردم اونا رو هم خفیف کردم. کی تو این جامعه جرأت میکنه نفس بکشه؟ ولی اینکه امام سجاد و زینب کبری سلام علیهم رفتن این بساط رو به هم ریختن، این اختناقی که از کربلا آغاز شد خب اشکال نداره، بالاخره امام سجاد علیه السلام تو شام اینا رو به هم ریخت، تو شام حضرت اینا رو به هم ریخت، اما فضا بعد از مدتی چجور شد؟ من دو سه تا نمونه رو از یکی از حکام فقط حجاج میخوام بگم، بقیه حکام و مثل محلب و دیگران تو خراسان اینا رو فعلا کاری ندارم، یک دونه شون اونم حجاجه. یه حجاج رو مأمور کرد و والی کرد عبدالملک به عنوان فرماندار او در مکه و مدینه و بعد قرار شد کوفه و بصره رو او بره آرام بکنه. این آدم آنچه در تاریخ اومده و به کرات هم بعضی وقت تو بحث تاریخی مثلا میگن در کربلا سپاه و مرصد 30,000 تا 120,000 گفتن، خب اینجا یه ذره تشتته دیگه. اما بعضی وقتا نگاه میکنیم تمام تواریخ اولیه رو که نگاه میکنیم تعداد آدم هایی که حجاج کشته رو میگن 120,000 نفر، یک همین یه حاکم ها 120,000 تا آدم رو کشته. این آدم هایی نیستن که تو جنگ کشته ها، آدم هایی گفته اینا شیعن بکشید، این مخالفه بکشید، این حرف زده بکشید، این همراهی نکرده بکشید. یه وقتی مردم بصره شورش کردن به کوفیان گفت را بیفتید برید اونا رو سرکوب کنید، انقدر میترسیدن که تعداد زیادی از مردم در حالی که دارن میرن سمت بصره از روی پل توی رودخانه افتادن غرق شدن از ترس این که میخواستن زودتر خودشون رو برسونن که موقع نگه حرکت نکردید یا دیر حرکت کردید باید کشته بشید. این حجاج وقتی که از دنیا رفت 80,000 تا آدم تو زندان داشت، 50,000 مرد و 30,000 زن. دو تا کارم میکرد، سه تا کار. یک، خیلی از زندانیا رو اوریان میکرد، اینا اوریان تو زندان بودن. دو، زندان سقف نداشت. سه، غذایی که میداد ترکیبی از خاکستر و جو و نمک بود که مورخین میگن آدمایی که وارد زندان میشدن یه مدت که اینو میخوردن پوستشون به سیاهی میزد. یعنی کاری نبود از وحشیگری که این بشر نکنه با آدما. این یه نمونه کارشه. دو تا دیگه شو بگم. وارد کوفه شد، رفت بر منبر کوفه، عبارتش خیلی جالبه، اینجوری میکنه میگه کله هایی رو میبینم که مثل میوه های رسیده آماده چیدنم. این عبارتش در مورد کله های آدم هاست. بعد چقدر تو کوفه شیعه کشت؟ میره بصره 6,000 نفر با خودش میبره به عنوان همراه، وارد مسجد میشه، به همراهاش که توی مسجد بزرگ بصره بودن میگه که اگر من عمامه از سر برداشتم شروع کنید کشتن مردم. وارد مسجد اونجا میشه میگه که من از پیش خلیفه که اومدم خلیفه دو تا شمشیر به من داد، یه شمشیر رحمت یه شمشیر عذاب. شمشیر رحمت تو رو از دستم افتاد گم شد، ولی شمشیر عذاب رو با خودم آوردم، عمامه رو سرش برمیداره. چند جا رو نگاه کردم مطمئن شم، میگن انقدر این آدما مردم رو تو اونجا کشتن که خون از در مسجد به بیرون جاری شد، یعنی همینجوری سر میزدن و همینجوری خون جاری شده بود. 5 تا گوسفند رو بکشن آدم به ششمی میرسه دیگه دل دیدن نداره. شروع کردن راحت همه رو کشتن. این حد شما ببینید تو جامعه یه کاری میکنید، طرف تو خونه به همسرش میخواد چیزی بگه نگرانه که مبادا جاسوس حکومت باشه. تو این فضا امام سجاد داره امامت میکنه. هی تأکید میکنم برای که فضا رو خوب بشناسیم و به اینجا برسیم که آقا تهش بگو اصلا امام سجاد هیچ کاری نمیتونه بکنه. بعد عرض میکنم ظاهرا اینی که امام سجاد هیچ کار نمیتونه بکنه، بعد تو همین فضا ببینید امام سجاد چه کاری میکنه. دو، سرکوبی مخالفین مسئله دوم سیاسیه. بعد از کربلا چند تا اتفاق افتاد دیگه. اولین اتفاق جریان حره واقعه بود که انشالله عرض خواهم کرد، فکر میکنم فردا شب یا حالا پس فردا شب بهش برسیم. شورشی که مردم مدینه کردن و چه کاری کرد مسلم ابن عقبه. این مسلم بود اسمش، انقدر آدم کش که معروف شد به مصرف ابن عقبه، مصرف اسراف کار، انقدر آدم کشت. این بعد توابین 4-5 هزار به رهبری سلیمان ابن سرد خزائی، اونا رو هم کشتن. بعد جریان مختار، اونا هم سرکوب شدن و بعد مسعر ابن زبیر باز سرکوب شد و بعد خود ابن زبیر توسط حجاج در مکه. همین حجاج اومد، میدونید که حالا تو این سریال مختارنامه حمله حسین ابن نمیر رو به مکه نشون میده و اینکه با گویهای آتش میزنن به کعبه. ولی بعد در سال 73 حجاج که حمله میکنه، دو مرتبه خانه خدا ویران میشه برای که عبدالله ابن زبیر رو بگیر و بعدم بکشتش. تمام حرکت هایی که علیه حکومت اموی و مروانی اتفاق افتاد به شدیدترین وجهی سرکوب شد. یعنی یه اختناق حکومتی میگیم فضا رو فضا اختناق کردن، اما یه چیز دومی اینه که آقا میگیم خب فضا اختناق، کسی حرکت بکنه چی میشه؟ گزینه دومی که اونایی که حرکت کردن رو له کردن که هیچ کی تو جامعه جرأت نکنه صدا کنه. سه، تبلیغ علیه بنی هاشم. دستگاه تبلیغی بنی امیه و بنی مروان خیلی فعال بود. به موقع که ابو عبدالله حرکت کردن از کوفه، از مدینه، اینا شروع کردن. یزید اینجور میگفت، میگه مگه ما روایت نداریم که پیغمبر گفته که هر کس که خواست بین امت من انشقاق ایجاد بکنه با شمشیر او رو سر جاش بنشونید ولو از بستگان من باشه؟ مگه پیغمبر اینو نگفته؟ خب حسین داره همین کارو میکنه دیگه. خیلی به جهت تبلیغات خوب عمل میکردن. حالا ما وقت نشد دیشب در مورد این صحبت بکنیم که آقا یزید واقعا اینقدر فهم نداشت که نباید اسرا رو ببره کوفه. خیلی میشتم اینو در تاریخ اینجور میگن یا گویندگان عزیز میگن آقا معاویه خیلی کیس بود، یزید احمق بود. یزید احمق بود یعنی چی؟ یعنی مثلا به یزید میگودیم این چند تاست نمیدونست، دو تاست این بود. وقتی معاویه از دنیا رفت، یزید رفت رو منبر مسجد اموی، خطبش رو ببینید، این غیر از عقلانیت این که من دارم میگم. برگشت خب مردم، پدرم معاویه از دنیا رفت، اگر خوب عمل کرده بود خدا به او جزای خیر بده، اگه بد عمل کرده بود خدا از سر تقصیراتش بگذره. تا اینجا شما حرف احمقانه میشنوید؟ گفت پدرم زیاد جنگ میکرد، من سعی میکنم کمتر جنگ بکنم و هزینه ها رو در بیت المال نگه دارم. یه بار در سال از بیت المال به شما پول میداد، من دو بار پول میدم. این حرفای آدم احمقه؟ اشتباه یزید این بود، او زور ابو عبدالله و زور زینب کبرا و زور علی ابن الحسین رو درست پیش بینی نکرد. تصورش این بود که حسین رو که کشتیم تمام شد، اینا رو میاریم تا هم خودشون رو خفیف کنیم و ذلیل کنیم زبونم لال، هم بقیه حساب دستشون بیاد. تصور این که یه زن بلندش بیاد شام کاخو بگیره عین رو بکنه به اون رو، اصلا به مخیلش خطور نمیدم که اتفاقی بیفته. از اون ور پیغام دادن یه مردی تو این سپاه هست انقدر تب داره که نمیتونه بشینه. خب اونم که هیچ، میاد تا من تو را میمیره دیگه. یزید احمق بودنش به این بود که احساس کرد معاویه بعد از 20 سال خلافت کار اسلام رو تمام کرده، یه گوسفندی رو پوست کردیم به دومش دیگه میکشم تموم میشه. توی محاسباتش ابا عبدالله رو درست ندید، ولی احمق به معنای عقب مانده ذهنی نبود یزید. این یزید بعد از عاشورا به شدت شروع کرد تبلیغ کردن رو اینکه فاجعه کربلا رو جمع بکنه. همون ایامی هم که کاروان در شام بود برای که خودش رو تطهیر بکنه، گفت خدا لعنت کنه به دلار، تقصیر او بود، من کی گفتم حسین رو بکش؟ بعد برمیده به امام سجاد میگه اگه من میومدم کربلا، حتی اگه جان فرزندانم گرفته میشد، اجازه جنگ نمیدادم و خون حسین رو حفظ میکردن. یه ظاهرسازی میکردن. بعد از کربلا تبلیغ سیاسی که علی ابا عبدالله شد این بود که حسین خودشو به مهلک انداخت. و الله ماهی بهش گفتیم آقا کنار بیا بیعتون، کسی که راه میفته از اول اینجوری تند حرف میزنه و میگه من میخوام کشته بشم چه کار کنیم؟ یعنی یزید روش تبلیغیش بعد از کربلا علی ابا عبدالله خیلی شبیه رفتارهای معاویه میشه. میفهمه که این نسخه جواب نمیده. چهارمین گرفتاری سختگیری و تضییق بر بنی هاشم بود که حالا اینا هر کدوم مصادیق استیاد ما به خاطر کم بوده وقت مجبوریم هی بگذاریم. کاری کرده بودن با بنی هاشم، یک نمونه بگم. اینها بزرگانشون جمع می شدن گروهی، تنها نه، گروهی می رفتن به دارالحکومه، اونجا اعلام می کردن که ما هیچ طرحی علیه شما، برنامه اعتراضی نداریم که حقشون از بیت المال قطع نکنن، چون حقشون اگر از بیت المال قطع میشد به شدت چی میشدن؟ دچار گرفتاری مالی میشدن. این وضعیت کیه؟ وضعیت بزرگان آل امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه، در مدینه، در مکه در مکه هم همین بود، در مدینه هم همین بود، همه با هم بلند میشن میان جلوی حاکم وای میستن، اعتراف میکنن که ما هیچ برنامه‌ای برای مخالفت و اعتراض با شما نداریم. و از اون طرف اگر یک نفر دیر میکرد نمیومد، سهمش از بیت المال قطع میکردن. سهم از بیت المال قطع شدن میدونید یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید یه آقایی الان بیکار بشه، سهم بیت المال یعنی عمده زندگی مردم از اونجا تامین میشد. چون کار که مثل امروز بینش مردم وقت میرفتن جهاد میکردن، چهار ما مشغول جهاد بودن، پولی که در بیت المال بود کم کم میومد و بهشون میرسید، قطع میکردن. چهارمین کاری که اینها کرده بودن سختگیر، با هیچ فرقه همچین کاری نکرده بودن. پنجم، جهالت مردم در کنار تبعیت از رؤسایی یا تهدید شدن یا تطمیع. این بحث رو سالهای گذشته بهش اشاره کردیم. شما این یک نکته رو دقت کنید، بنده رئیس قبیله به شما میگم که مردم، من به عنوان رئیس قبیله شما میخوام نامه بنویسم به حسین ابن علی که بلند شو بیا کوفه حکومت را بندازیم. شما میگید باشه بنویس. چند روز بعد به شما میگم مردم عزیز، به عنوان رئیس قبیله به شما میگم را بیفتید بریم با مسلم ابن عقیل بیعت کنیم به عنوان فرستاده ابا عبدالله. میگید باشه. چند روز بعد به شما میگم مردم بیایید بریم با عبیدالله ابن زیاد به عنوان حاکم جدید کوفه از طرف یزید بیعت کنیم. میگید باشه. چند روز بعد میگم را بیفتید بریم کربلا. میگید باشه. بعد میگم حالا اومدیم کربلا بیاید حسین رو بکشیم. میگید باشه. خب کشتین، حمله بکنید به خیمه‌اش. باشه. خانواده‌اش رو به اسیری بگیریم. باشه. دارم عین تاریخو میگم. آخه این مردم نمیگفتن؟ مگه ما الان دیروز تو نگفتی من نامه مینویسم به حسین ابن علی که به عنوان امام بلند شو بیا اینجا و امامت ما رو بر عهده بگیر؟ خب چه جوری الان داری میگی بریم بکشیمش؟ هیچ این سوالات مطرح نمیشد. چرا؟ مردم فقط و فقط نگاه میکردن که رؤسای قبایل چی میگن. خب رؤسای قبایل حرف حساب نمیزدن. دو تا بلا سر رؤسای قبایل اومده بود، یا تهدید شده بودن یا تطمیع. یا در با پول میشد خرید. معاویه از دوره امام حسین علیه السلام شروع کرد، دونه دونه اینا رو میآورد، یه پولی میداد برای یزید بیعت میگرفت، میگفت برو نفر بعد. یه وقتی یه سری از اینا رو دعوت کرد، یه نفر قاطیش بود به نام حنات، این عموی فرزدق شاعر بود، فرزدق معروف که به اونم ان شاء الله اشاره خواهیم کرد اگر عمری باقی بود. این عمر معاویه به هر کدوم 100 هزار داده بود دینار یا درهم، به این 70 هزار داده بود. این با اخ نشسته بود تو جلسه، معاویه که با نشان کرد همینجوری سرش پایین بود و ناراحت بود. ساعت معاویه که تموم شد بقیه بودن شدن برم، معاویه میگه بیا اینجا کارت دارم. گفت بچی از آخر عقد کردی؟ گفت ببخشید دین ما بوم میداد برای بقیه 100 هزار، برای ما 70 هزار. خب دینو مدار داری دینو میخری دیگه، خب به ما هم 100 هزار بده. گفت برای این عقد کردی؟ خب اینم 30 هزار. به همین وضوح بزرگان قبایل میادن یه پولی میگیدن و از این دم که میرفتن. خب یه عده اینجوری با تطمیع میخرید، یه عده نمیرفتن زیر بار، مثل جناب حجر ابن عدی، اونا رو هم تهدید میکرد و میکشت. خیلی هاشون هم به نامردی امان میداد، میومدن بعد میکشت. رؤسای قبایل آدم حسابی ها کشته شدن، بقیه هم خریده همراهی میکنه. امام سجاد با این فضا مواجه. اینم پنجم. ششم، تشتت سیاسی در میان شیعیان. ابا عبدالله شهید شده، شیعه الان کیان؟ اینجا اول عرض بکنم یه تشکیلات غیر سازماندهی شده برای شیعه وجود داشت، یعنی جای مختلف شیعیان بودن و یه کارایی میکردن. مثلا موقعی کاروان در کوفه بود، یک شب یه سنگی در حالی که یه مثلا چیزی که روش نوشته بودن بهش بسته شده بود رو یه نفر انداخت تو جمع کاروانیان. اینا اینو باز کردن، دیدن روی اون مثلا حالا پوستی یا هر چیزی که روش نوشتن که به سنگ بستنش، نوشته که حاکم کوفه یه نفر رو فرستاده شام از یزید کسب تکلیف بکنه که شما رو بکشه یا بفرسته برای شام. اگر فردا مثلا صدای تکبیر یا همهمه یا چیزی بلند شد میخوان شما رو بکشن، و الا که احتمالا بفرستن شام و یه گشایشی بشه، اینجا شهید نشی. این یعنی تو همون کوفه یه افرادی بودن که تعلق خاطر داشتن. یا جریانی که بر اون پیرمرد نابینا عبدالله ابن عفیف عزودی اتفاق افتاد، پیرمرد نابینایی که بعد از جریان کربلا اعتراض کرد و او رو به شهادت رسوندن، یا تو شام تو مجلس یزید افرادی اعتراض کردن، حتی یکی از اونها رو دستور داد شهید کردن. یا این آدم‌های موردی غیر سازمان یافته هستن، اما وقتی میایم جلوتر اتفاقی که میفته تا سال 66-7 که قیام مختار، یعنی مردم مدینه تو حره واقع، مردم کوفه، جریان تبابین و مختار، تو این سه تا قیام عمده شیعیان چی میشن؟ تارمار میشن. کی میمونه؟ امام سجاد علیه السلام و یه فضای به هم ریخته ای. به چه معنا؟ اینا که موندن یه سری بنی الحسن هن، بچه های امام مجتبی علیه السلام. خب اینا مشغول قیام هن، برای خودشون حرکت میکنن و یه جاهای زیر پرچم امام سجاد قرار نمیگیرن، کار خودشون میکنن. و بعد شما در دوران امام صادق علیه السلام میبینید که حتی میخوان قیام بکنن، به امام صادق میگن همراهی کن به عنوان مهدی آخر زمان، ما میخوام قیام کنیم. حسن میگه من کمک میکنم، ولی شما مهدی آخر زمان نیستی. میگن تو حسادت میکنی. یعنی فاصله بنی الحسن روز به روز از بنی الحسین که امامت رو بر عهده دارن داره هی دورتر میشه و بیشتر میشه. در کنار اینا طرفداران محمد حنفی هستن. خود محمد حنفیه این نیستش که حالا هی ادعا داشته باشه، اگرچه بحثایی در مورد اون نقل شده، یه نقل در تاریخ هست، واقعش وقت نشد اینو خیلی تدقیق بکنم به جهت سندی، که در همون ابتدای شهادت ابا عبدالله محمد حنفیه یه ادعا یونمایی در مورد امامت داره. امام سجاد علیه السلام به اون میگن که عمو بیاید بریم کنار حجرالاسود ببینیم حجر به امامت کدومی که از ما شهادت میده. محمد حنفی میگه خب سنگ که حالا حسن میگه بریم. میرن، محمد حنفی میره جلو، اتفاق نیفته. امام سجاد که میان جلو، این سنگ از جای خودش حرکت میکنه و محمد حنفی هشدار میده که امام تو امام سجاده. این رو چند جا دیدم، اما واقعش وقت نشد که خیلی به جهت سندی بررسی بکنم که آیا کیفیت داستان همین جور بوده یا طور دیگری. محمد حنفی خودش خیلی دیگه بعد این جریان ادعا نداشت، اما یه عده طرفداران او بودن و معتقد بودن که امام برحق اوست، اونم برای خودشون یه فرقه. همه بنی الحسین هم باز با امام سجاد نبودن، برخیا یه ذره داغ بودن، میگفتن نه امام سجاد باید تندتر رفتار بکنه. نتیجه یه روایت از خود امام سجاد، دیدون از امام صادق. امام سجاد علیه السلام در این دوره میفهمند ما به مکه و المدینه، در مکه و مدینه ما نیست، اشرون رجلن یحبنا، تو کل مدینه و مکه 20 نفر که ما رو دوست داشته باشن پیدا نمیشن. این عین فرمایش امام سجاد علیه السلامه. اما بس خطرناکتر از اینه. چرا؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند که ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه، بعد از شهادت ابا عبدالله همه رویگردان شدن غیر از 3 نفر که اونم نام میبرن، ابو جبیر رو نمیدونم، کابلی و اینا. این مهم نیست، بعضی جا گفتن 5 نفر یا 7 نفر. بعد حضرت میگن ثم ان الناس لحقوا و کثروا، بعدش مردم آروم آروم ملحق شدن و زیاد شدن. کی این کارو کرد؟ امام سجاد علیه السلام. خب جمع ببندیم فضا شناسی رو، وضعیت اخلاقی فکری، وضعیت اعتقادی کلامی و وضعیت سیاسی. چه شرایطی برای حضرت به وجود اومده؟ عرض کردم شب اول، جامعه از نظر خیلی از اونهایی که در تاریخ کار تحلیلی کردن، این جامعه‌ای که امام سجاد علیه السلام بعد کربلا تحویل گرفت شبیه جامعه مکه است در زمان بعثت پیامبر. پیامبر در مکه مبعوث شد. آغاز مگه چه جوری بود؟ انقدر وضع خراب بود که پیامبر تا 3 سال دعوت خودش رو علنی نکرد. 3 سال پیامبر آروم آروم یکی یکی می‌خواست، میگفت آموزا این اگه می‌خواد بپیوندید. شرایط جامعه، اخلاقیش، اعتقادیش و سیاسیش. نکته دوم تو جنبندی، حکومت یه تصوری داشت. اون تصور این بود که ابا عبدالله علیه السلام به شهادت رسیدن، پسر بزرگ او علی اکبر هم چی شد؟ شهید شد. در نگاه حکومت اینجور بود که کار اینا چی شد؟ تمامه. و نکته سوم تو فضاشناسی به نظر میرسه، حالا تو بحث‌های تاریخی میشه گفتگو کرد دیگه، شاید نظرات متفاوت باشه، حکومت اینجور فکر میکرد که خب ما هر بلایی میشد سر اینا بیاریم آوردیم، الان علی ابن الحسین مونده، این چی کار میکنه؟ یکی از این دوتا کار، یا میره از ترس این اتفاقاتی که دید و این فجایعی که ایجاد شد یه گوشه میشینه که چه بهتر، یه گوشه عزلتی رو انتخاب میکنه، مشغول عبادت میشه، خطری برای ما نداره، یا اینه، یا این که میگه نه چون پدرم به شهادت رسیده به انتقام خون او میخوام چنین و چنان بکنم، اگر این کارم بکنه بهانه میده اونم شهید میکنیم. به نظر میرسه حکومت چون این دوگان رو تصور کرده بود، خیالش راحت بود که امام سجاد کاری نخواهد کرد. این جنبندی فضا و تصویری که اونا داشتن. خب چون دیرتر شروع کردیم و وقتمون گذشته، یه محور کوتاهی رو بگم و برای امشب کفایت میکنه، عمری باقی بود، انشاءالله شبای بعد ادامه میدیم. عنایت کنید، سه محور رو برای فضا گفتیم. عملکرد حضرت هم تو همین سه محور میبینیم. عملکرد حضرت در حوزه اخلاقی و فکری و فرهنگی، عملکرد حضرت در حوزه اعتقادی و کلامی، و عملکرد حضرت در حوزه سیاسی. ناظر به آنچه که بود ببینیم اون وجود نورانی چه کرد. از حوزه اخلاقی فرهنگی شروع بکنیم. من یه محورش رو عرض بکنم و کلامم رو خاتمه بدم. امام سجاد علیه السلام 5 واکنش نسبت به این جامعه داشتن تا فضای اخلاقی منحط جامعه به یه سمت دیگری بره. اولینش چی بود؟ حضرت الگوی عملی شد خودش. امام صادق علیه السلام فرمودن کونوا دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو دعوت بکنید با عملتون. حالا بنده هی در مورد نماز اول وقت با فرزندم صحبت بکنم، خب الان مسابقه فوتبال مثلا تیم الف و تیم ب، اون پایین هم میزنه اذان مغرب به افق تهران. بعد جالب اینه که تلویزیون ما حتما دقت کردید، وقتی اذان میشه اون گزارشگر میگه به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم، از همه شما التماس دعا داریم. مثلا 3-4 ثانیه سکوت میکنه، میگه که با آرزوی قبولی طاعات و عبادات. یعنی من نمیدونم تو اون 3-4 ثانیه تصور گزارشگر از نماز ما مثلا چی، الله اکبر، مثلا خداحافظ شما، این 3 ثانیه 4. حالا قصدی هم ندارم اون بنده خدا، این همین تکرار شده، انگار عادت شده. خب من به بچه‌م میگم پسرم نماز اول وقت، دخترم نماز اول وقت، امام صادق فرمود لا تنالوا شب. خب همینا رو گفتم، بعد نگاه میکنه موقع نماز مغرب و عشا بنده مشغول تماشای فوتبال هستم، تصویر دخترم از من میدونید چیه؟ اول المنافقین. میگه عمل نمیکنه. 200 گفته چون نیم کردار نیست. مسئله‌ای که ما الان در جامعهمون داریم به نظرم این فضای دو قطبیه که بین قشر مذهبی و ظاهراً کمتر مذهبی داره ایجاد میشه. این خیلی خطرناکه. بد اخلاقی های امثال بنده، حرفایی که پشتش عمل نیست که بنده میزنه، و اینها خیلی داره هزینش رو برای ما زیاد میکنه. نتیجهش این میشه که اصلا سر بزنگاه ها نمیتونیم با هم کنار بیاییم. یعنی یه جور شده انگار دعوا داریم. خدا انشالله درجات همه شهداست آلیس متعالی بکنه. پیکر مطهر شهید حجاجی که اومده بود تو برخی از این گروه ها و بخشی از فضای مجازی، یه حالتی بود که مصادره بکنیم این شهید برای ما هاست، اونا خجالت بکشن، اونایی که حجابشون رعایت نکردن. آقا بد حجابی گناهه؟ آره، اما تنها گناهه و بزرگترین گناهه. نه از منکر نکنیم، چرا حتما نه از منکر بکنیم، اما این که یه شهید اومده، حالا نه شما نید، اونایی که موهاشون بیرونه نیان، اونایی که موهاشون بیرون نیست بیان. این خط کشی ها خطرناکه. بذارید بیاد یحتمل بخواد حرف جبهه ما رو بشنوه، یک بار بشنوه چی میگیم ما. انقدر دور شده میترسه. دسته هیئت میثاق با شهدای دانشگاه ظهر تاسوعا از خیابان ایران زمین وارد خیابان مهستان شد. خب وضعی فرنگی اونجا خیلی متفاوته با حالا جمعی که مثلا اینجا بزرگواران تشریف دارن. خانم های متعدد اومده بودن گوشه خیابون، واضح بود روشون نمیشه بیان جلو، واضح بود، یعنی یه نگاه انسان میگن متوجه میشد. آقای مطیعی داشت میخوند، گفت خانم هایی که اطراف ایستادید، شما هم تو جمع هایید عزادارید. بنده خودم دیدم خانم هایی که گریهشون گرفت اومدن تو جمع، یعنی وایساده عقب میترسه بیاد جلو. کلام به جلو بگم با این اجابت اومدی خون ابا عبدالله رو به جوش بیاری؟ خب این اگه دشمن ابا عبدالله بود که وای نمیساد کنار هیئت، و همین که داره سینه میزنه یعنی جز جبهه ماست. انقدر فضای حرف بدون عمل از امثال بنده زیاد شده دیگه طرف مقابل احساس میکنه ته وجود اینا نفاقه، همش دروغ میگن. خودم رو دارم عرض میکنم ذره به شما جسارت نمیکنم. خب این تو بلند مدت امام سجاد علیه السلام حرف زدناشو خواهیم دید، اما تو عمل ببینید چی کار کرد. وقتی مردم مدینه شورش کردن، خب شورش مردم مدینه اولین خطرش متوجه بنی امیه حاضر در مدینه بود. حالا جریان شورش چی بود و اینا چی دیدن، انشالله فکر میکنم پس فردا شب برسیم.
وقتی که مردم مدینه شورش آغاز کردن، مروان، مروان کیه؟ مروان پسر حکم، پدر و پسری هستن که پیغمبر اینا رو از مدینه اخراج کرد، پیغمبر رحمت الله علیه اینا رو انداخت بیرون. و این مروان بعد از پسر یزید یعنی معاویه بن یزید حاکم اموی شد، مروانی شد، نه ماه هم سر کار بود، بعد خلیفه شد. شروع که کردن این رفت سراغ عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، گفت آقا این شیعیان مدینه قیام کردن و مردم مدینه قیام کردن، حالا نه فقط شیعیان، خانواده ما در خطرن، بیان پیش شما. گفت نه من کاری به این حرفا ندارم. مروان حکم اموی خانواده شد دست کی سپرد؟ امام سجاد علیه السلام. و هم گفت آقا خانواده ما بیپناهن و خیلی خطر ما رو تهدید میکنن، حضرت بودن همشون بیان پیش ما. و مسلمان ها به احترام امام سجاد به خانواده و به زنان و دختران اونا تعرضی نکردن. بعد که شورش بالا گرفت، 400 زن بینوا در پناه امام سجاد بودن که وقتی میخواستن بعد از اتمام اون اتفاقات برن، میگفتن ما اینجا بودیم بهتر از خانه پدران و برادرانمان از جهت راحتی آسایش به ما گذشت. با دشمن؟ بله با دشمن. دو، این همون روش امیرالمومنین ها، موقعی که خونه خلیفه سوم محاصره شد و جناب طلحه آب رو بر خلیفه سوم بست و جناب زبیر جز قاتلین و شمشیر کشان بود و جناب ام المؤمنین فرمودن حاضرم این خلیفه سوم تکه تکه بشه، اون رو در کیسه ای بریزم و بندازم توی آب فرات، اون موقع کی بچه‌هاشو فرستاد برید به خلیفه سوم آب برسونید؟ امیرالمومنین علیه السلام. و حضرت فرمود من انقدر تو نجر بلاغه میگه انقدر به عثمان کمک کردم میترسم گناه کرده باشم. این علی ابن حسین پسر همون علی ابن ابی طالبه. دو، نمونه دوم و مصداق دوم برای الگوی عملی اخلاق شدن حضرت سفرهای حضرت بود. امام سجاد علیه السلام چه زمانی که سعی میکردن حج بره، اون زمانی که مخفی میرفتن، یا سفرهای دیگه، حضرت نگاه میکرد کدوم کاروان او رو نمیشناسن، پیدا میکرد میرفت باتی اونا، بعد میرفت و میگفتن که مثلا آقا من میخوام با شما سفر بیم، اونم نمیشد، بودن آقا بیا، بعد میگفت آقا من چه کاری میتونم انجام بدم، هی کار میکرد، طوری که کاروانیان میگفتن عجب جوون خدمتکار و خوشروییه. یک سفر با یه گروه را افتاد بره، اینا وسط راه رسیدن به یه کاروان دیگری، یکی از اونا اومد یه باری حضرت رو شناخت، بگشت بینا گفتش که این کیه؟ گفتن نمیدونیم اما خیلی جوان خوبیه، از اول سفر از همه بیشتر خدمت میکنه، هی کمک میکنه، غذا آماده میکنه، میاره، پهن میکنه، میبره، خیلی خدمتگذاری میکنه. طرف گفت این علی ابن حسین نوه پیغمبره. این طفلک ها اومدن به امام سجاد علیه السلام با گریه گفتن آقا ما به شما امر و نهی کردیم، میخوای آتش جهنم رو به ما بخری؟ حضرت گفت الله یعوذ بالله، من میخوام به شما خدمت بکنم، وقتی با کاروانه آشنا میرم اونا به اعتبار پیغمبر خیلی به من احترام میذارن و من مستحق اون احترام و لطف نیستم، حالا این من حرف بزنم در مورد خدمت، خدمت عمل. نمونه سوم برخورد با یه نفر، فقط یکی اومد، خیلی مثال این تکراریه که هی میومدن بی احترام میکرد، یکی رسید به حضرت شروع کرد حرفای زشت زدن، خیلی حرفای بدی زد، کامل که گفت حضرت برگشتن گفتن که ببین چیزایی که در مورد ما گفتی خیلی کمتر از چیزایی که بر تو پنهانه، این بدیایی که از من گفتی اینایی که من تازه ظاهر کردم، من تو وجودم خیلی بدیای دیگه هست. طرف واستاد، بعد برگشتن گفتن علکه حاجتون نعین و که علیه علیها، حاجتی داری برات را بندازم؟ کاری داری برات انجام بدم؟ خوش انداخت تو بغل حضرت، همین چیزی که داره همه اهل بیت ما داریم. اولین کاری که امام سجاد علیه السلام برای بهبود وضعیت اخلاقی اون جامعه منحد کرد این بود که خودش بشه الگوی اخلاق. نمونه ها فراوانه و همین سه مورد اکتفا بکنیم. خیلی خوب، عرض ارادت و توسل امشبمونو بذاریم با یه روایتی که در کتاب النص الجلی فی مولد العباس ابن علی علیه السلام نقل شده، یه روایتی همینو بخونم و همین بشه ذکر توسل و ارادت ما. روایت اینجوره: قال فی النص الجلی فی مولد العباس ابن علی، در این کتاب در مورد حضرت اینجور اومده، کتاب هست نص آشکار در ولادت حضرت عباس ابن علی علیه السلام. اگر لطف فرمایید یه
یکی از چراغ‌های بالا سر بنده رو روشن بذارید. ممنون که فرمودید. روایت به این شکله: ان زینب سلام الله علیها لما رأت اباها جمع اولاده عند الاحتضار. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی دید که امیرالمؤمنین علیه السلام در حال احتضاره. حال احتضار حضرت کی شد؟ وقتی که اینا بعد از اون اتفاق یه طبیب یهودی حاذقی رو خواستن که بیاد، این اومد و گفت یه مثلا بخشی از روده یه گوسفندی رو گویا بیارید، من کار دارم. یه گوسفندی رو ذبح کردن، رودش آوردن، او اینو گذاشت لای فرق شکافته امیرالمومنین علیه السلام، در این دمید و بعد اینو در آورد، دید روش زائده هایی هست، گفتش به امیرالمومنین که مثلا اول حسن اگر که وصیتی داری بگو، یعنی کار تمام شده دیگه و اون سم شمشیر وارد خون حضرت شده بود. حضرت با حالت احتضار در اومدن. روایت میگه وقتی که زینب سلام الله علیها دید که پدر او اولادش رو در موقع احتضار جمع کرده و اخذ یوصیهم و میخواد به اونها وصیت بکنه، تقدمت الی ابیها، زینب کبرا جلو اومد و قالت، فرمود: یا ابتا، پدر جان، اريد ان تختار لي من اخوتي من يكفلني ويلتزم بي. بابا جون، من ازت خواهش میکنم یکی از برادرای منو تعیین کن که کفالت منو بر عهده بگیره و ملتزم به من باشه، من تحت حمایت او باشم. فقال، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن: بنیه، دخترم، هؤلاء اخوتك، این برادرات، امام مجتبی بود، ابی عبدالله بود، عباس بود، اون بود، تمام بچه های امولمنین بودن، محمد حنفیه بود، هاولاء اخوتک، این داداشات، فختاری من تریدین، هر کدوم که میخوای انتخاب کن، هر کدوم که میخوای بگو تا من بهش بگم که مراقبت از تو بکنه و حواسش به تو باشه، قربونت بشن. هازل حسن و هازل حسین، حسنم، حسینم. فقالت، حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که: الحسن و الحسین ائمتی و سادتی و انا اخدمها بعینی. پدر جان، برادرم حسن و برادرم حسین اینها امامان منن، اینها آقاهای منن، من باید با چشمم خدمتگزار اونها باشم، اینا رو که من نمیتونم ملتزم به خودم بکنم. ولكن اريد من اخوتي من يخدمني لعلي احتاج في هذه الدنيا الى سفر فيخدمني ويكفلني في السفر. بابا، من از برادرم اون کسی رو میخوام که به من خدمت بکنه، اگه یه موقع احتیاجی داشتم در طول حیاتم به یه سفری برم، او به من خدمت بکنه، کفالت من رو بر عهده بگیره در سفر. فقال، امیرالمومنین فرمودن: اختاری منهم من شئت. زینبم، هر کدوم از برادرات که میخوای خودت انتخاب کن. فمدت زینب و بصرها الى اخوتها. زینب کبرا شروع کرد داداشاشو دونه دونه نگاه کردن. فما وقع الاختیارو الا على قمر الاشیره ابو الفضل عباس. شروع کرد دونه دونه نگاه کردن، چشش که به قمر الاشیره ابو الفضل عباس افتاد، حضرت زینب توقف کرد. فهمید. فقالت زینب: یا ابتا، اريد اخي هذا، و اشارت الى العباس. حضرت فرمود که: بابا جون، من این داداشم رو میخوام. و اشارت الالعباس، حضرت عباس یه نوجوان 13-14 سال است. فقال امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن: بنیه، ادنو منی، عباس جان بیا جلو. فدن آمن، نزدیک شد، فاخذ بيد زینب، امیرالمؤمنین دست زینب رو گرفت و وضعها في يد العباس، دست زینب رو گذاشت رو دست ابوالفضل و قال: بنیه، هذه ودیعه مني اليك. عباس جان، این امانت من دست تو. فقال العباس، ابوالفضل عباس علیه السلام: وقد تها
در دموعه علاخته. عباس اشک تو چهرش نمایان شد، اشکش بر صورت مبارکش جاری شد. یا ابتا لأن امنک عینن، پدر جون این امر شما رو روی چشم میذارم، چه نعمتی بالاتر از خدمت به زینب. و ابذل کل جهدی فی حفظها و رعایتها، تمام تلاشم و برای حفظ و رعایت حق خواهرم زینب میکنم. فاخذ امیر المؤمنین علیه السلام ینظر الی العباس و الی زینب و یبکی. امیر المؤمنین یه نگاهی به عباس کرد، یه نگاهی به زینب کرد، شروع کرد گریه کردن. یا امیر المؤمنین من میدونم شما برای چی گریه میکنید، چون مثل چنین روزهایی زینب کبرا هی نگاه به یمین بکنه، هی نگاه به یسار بکنه، نه حسینی، نه اکبری، نه عباسی. اما من میخوام به حضرت ابوالفضل بگم ابوالفضل جان تو قول دادی مراقب زینب باشی. به قولت وفا کردی و چه وفاداری. برای وفاداری تو یه جمله بگم عرضم رو تمام بکنم. اون موقعی که ابی عبدالله اومد بالا سر ابوالفضل عباس، داره که با اون وضعیتی مواجه شد که حضرت نا نداشت از جای خودش دیگه بلند شد، ابوالفضل رو تکون داد. ابوالفضل عباس تو اون شرایط با اون وضعیت قطعیت و ضربه‌ای که به سر مبارکش خورده بود، تو همون حالت یه جمله‌ای رو با ترس گفت. برگشت گفت برادر میخوای منو چیکار کنی؟ انگار میخوای منو جابجا کنی. ابی عبدالله فرمودن عباس جان پیکر تو رو ببرم. ابوالفضل عباس گفت پیکر منو به سمت خیمه ها نبر. شاید تو ذهن ابوالفضل عباس این بود، اگر من اینجوری برم سمت خیمه زینب به من نگاه بکنه بگه داداش قولت به بابامون چی شد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. نسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم بفاطمه وابيها وامها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها وبإمام زماننا وبدماء شهدائنا استجب دعواتنا يا الله. يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. خدایا تو رو قسم میدیم به حق ابوالفضل عباس که امام زمان در مورد او فرمود هر جا نام مبارک او و روزه او باشه من سراسیمه خودم رو میرسونم. خدایا تو رو قسم میدیم به ابوالفضل عباس، منتقم خون ابوالفضل عباس رو به ما برسان. خدایا تو رو قسم میدیم به حق ابوالفضل عباس، پرچم این انقلاب رو در پناه ابوالفضل به دست صاحب اصلیش برسان. خدایا تو رو قسم میدیم به ابوالفضل عباس، دولت ما، ملت ما، رهبر ما، دین ما، مملکت ما در پناه ابوالفضل عباس حفظ بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به ابوالفضل عباس، همه مرزا، جانبازان، معلولین، همه اونهایی که چشمی به مراسمات عزاداری دارن هر چه زودتر شفای کامل و عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق ابوالفضل عباس، همه گذشتگان ما سر سفره ابوالفضل عباس میهمان بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به اون چشمان نافذ ابوالفضل عباس، به صلابت ابوالفضل عباس، دشمنان اسلام و مسلمین در اقصا نقاط عالم، دولت منحوس میانمار، دولت بت‌پرست آل سعود، رژیم صهیونیستی، هر چه زودتر نیست و نابود و مفتزه و رسوا بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به ابوالفضل عباس، روز به روز دلهای مردم ما به یکدیگر نزدیکتر بفرما. خدایا به حق ابوالفضل عباس، به مردان ما غیرت بیشتر، بنگر به زنان ما عفت روزافزون عنایت بفرما. خدایا به حق ابوالفضل عباس، به عظمت ابوالفضل عباس، مشکلات جوانان ما ازدواج اشتغال به حق ابوالفضل عباس برطرف بفرما. در فرج آقای ما تعجیل بفرما. حیدر پیشگاه ابوالفضل عباس علیه السلام صلواتی هدیه بفرما.
پراید 54